أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کیفیت تلفظ به حرف زاد و زا بود. خلاصه عرض ما این شد که ما ولو شواهدی از کلمات قدما بر این ذکر کردیم که حرف زاد از حروف رخوه است و مخرجش حاشیه زبان هست، یا طرف راست یا طرف چپ که بین دندانهای آسیا قرار میگیره، که این تناسب دارد با تلفظ به حرف زاد با کیفیت عراقیه. ولیکن از اون طرف عرض کردیم کیفیت عراقیه تفاوت بین زاد و زا درش یا وجود ندارد به لحاظ صوت، یا اونقدر دقیق هست که با این شواهد تاریخی که می گفتن افراد گاهی به جای وابی می گفتن وابی و امثال آن، سازگاری نداره. ولذا ما این شواهد رو توجیه کردیم، گفتیم حرف رخوه هست، ممکن معناش این باشه که شروعش از حرف رخوه میشه و اشکال نداره کسی به شکل رخوه ادا کنه، نه اینکه اگر با شدت ادا کنه غلطه. به حرف رخوه است، حالا یک کسی بگه به، این که غلط نیست. یا این که همون مخرج واد رو مراعات کنه ولی بگه واد واد، این غلط نیست، با همون مخرج هم است و روایت مخارج هم لزومی ندارد. ما وجدان عرفیمون که با ممارست لغت عربیت و معاشرت با کسانی که اهل لسان عربی بودند شکل گرفته، مطمئنیم لولا الوسوسه، سخن عادی کسی بگه، چه بگه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، میگیم قرائت صحیحه، چه بگه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، میگیم قرائت صحیحه. ولذا به نظر بنده تشکیک در این مطلب به وسوسه منجر میشه. هرچند در استفتاءات از آی سیستانی نقل شده، ایشون فرمودن الموضوع محل و نظرن. ما این استفتاءاتی که از ایشان هست بخوانیم. فرمودن که سه اختلاف هست در این زاد و زا. اختلاف اول این است که دو حرفن یا یک حرف. نقل عن بعضهم انهما حرف واحد. اختلاف دوم در کیفیت نطق است به این دو حرف. والمعروف في كيفيته وجهان، الاول ما ينسب الى المصريين والشاميين و هو نطق به ما بین الدال و تا فیکون مخرج الوا من بین الاسنان و مخرج الضاد بین الاسنان و اللثه و علیه اختلف الصوتان فإن الضاد صوت شدید و الطاء صوت رخف و الضاء صوت رخف الضاد صوت شدید و الضاء صوت رخف الثانی ما ينسب الى الحجازیین و العراقیین و هو ان مخرجهما جمیعا من بین الاسنان و اللثه و کلاهما رخمون و هذا الذي اختاره جمع من علمائنا و رجح بان اهل الحجاز هم افصح الناس اهل حجازی که صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه نقل میکنن نه اهل حجازی که ما امروز میبینیم و به لغتهم نزل القرآن و قد اختاره صاحب الجواهر از ثالث اختلاف سوم انه یجوز و تبدیل و عهد ما بالآخر فان جماعت جواز ذلک و ان بعض آخرین عدم و جواز ذلک ولا یخلو الموضوع من نظرن آخر ایشان فرمودن این بس خالی از تأمل نیست بعد فرمودن که هر کس اهل خبره است له ان یعتمد علی خبرته فیها ما احتیاط واجب میکنیم هر کس اهل خبره است به خبره خود به خبرویت خودش اعتماد کنه هر کس اهل خبره نیست و دچار شک شده اگر قادر هست بر رعایت هر دو کیفیت بکنه اگر قادر نیست به مقداری که قدرت داره دیگه خدا بیشتر تکلیفش نکرده همین مقداری که میتونه بخونه ولی احتیاط واجب اینه این آقا نماز استیجاری قبول نکنه حالا بیان ایشان این بود که عرض کردم دیگه ببینید فلابد من رعایت الکیفیتین حالا عرض میکنم این رو دیگه ایشون بیان نکردن مثل اما العاجز فیجزیه ما تیسر له ولکن الاکتفاء به عملهی فی تفریق ذمت غیره من الواجبات فهو محل اشکال حالا ببینید حالا این تعبیر ایشون رو من باز با دقت بخونم که ایشون میگن اذا کان المسلی متمکنا من التمییز بین الواد و الضاء فی الاداء فیتعین علیه دقت فی الاداء فیؤدیه بالتلفظ صحیح و اما اذا لم یتمکن الا من التلفظ بهما بنهج واحد و به صوت واحد فلیس علیه شیئون الا ان یأتی بهما به هازن نه بعد در استفتاء دیگر داره که اذا لم یکن تفاوتون بین الکیفیتین، کیفیت زا و زاد، و انکان المسموم ما صوتن واحدن و علا نهجن فاردن فالمکلف یتخیر بینهما عند النطق بالحرفین. و اما مفتراز اختلاف الکیفیتین فی صوت الخارج من الفم، دقت کنید چون به لحاظ مسموع میگن ها، نه به لحاظ ادا از بخارج، مسموع دیگران اگر اختلاف نداشت مخیر است بین این دو کیفیت زاد و زا. و اما مفتراز اختلاف الکیفیتین زاد و زا فی صوت الخارج من الفم فلابد من رعایت الکیفیتین عند النطق بالحرفین، اگر فرق می کند باید مراعات کند فرق بین زاد و زا را اگر قادر است. و اما العاجز فیتأثر و فیجزیه ما تیسر له، ولکن الاکتفاء به عمله فی تفریق ذمه غیره من الواجبات فهو محل اشکال. اجتزاء به نماز استیجاری این شخص که قادر نیست بر رعایت اختلاف کیفیت زاد و زا محل اشکال است، اما نماز خودش ساقط نمیشه چون معظمه، چون این آقا متمکن از قرائت سوره فاتحه به مقدار معتدن به هست، ولذا حالا ببینید تعبیر ایشان این است که ان نظر فی الامر به ما یعطی عدم الفتوا و هینه ازن فیکون و موردن لل احتیاط الوجوبی. من از اینجا عرض کردم چون احتیاط واجب هست باید احتیاط کنه، من از اینجا استفاده کردم. و علا تقدیر کون المکلف من اهل الخبرت فی هذه القضاء له ان یعتمد علا خبرته فیها، کما انه اذا لم یجد من نفس المقدر علا تمیز صوتین اجتزع به ما یعتی به. از این که فرمودن احتیاط واجب، من از کردم خب مقتضا احتیاط واجب اگه متمکن هست این است که در مقام عمل احتیاط کنه. ما انتظارمون از لزوم تکرار عند تمکن از این بود که ایشون احتیاط واجب میکنن. به هر حال اینی که از آی سیستانی بود این بود که آخرش هم گفتن ولا یخلو الموضوع ان نظرن. خب ولی به نظر میرسه که در مرتکز عرف عربی اینهایی که قرآن میخونن، خب حالا هر دو جور میخونن و میگن یقرأ القرآن، خصوصا با فرض صعوبت تشخیص وقتی اختلاف شد، یک عده کیفیت عراقیه را متعین میدانند، یک عده کیفیت مصریه را متعین میدانند و تشخیص صعوبت پیدا کرد، به نظر ما هر کدام از این دو کیفیت رو انتخاب کنیم صد میکنه. قرأ القرآن، شما نماز نمیخونید اصلا قرآن میخونید، میگن قرأ القرآن دیگه، چرا ما تشکیک کنیم؟ حالا و مؤیدش اینه که در هیچ روایتی با این که از قدیم میگفتن که تمیز بین زا و زاد مشکل است تو کلمات و عرب گاهی تبدیل میکرد زا را به زاد یا بالعکس، تو هیچ روایتی از امام علیه السلام سوال نشده که ما چه کار کنیم. اینها همه مؤید اینه که به نظر ما هر دو قرائت دو کیفیتی است مجاز. مثل این که کاف شما میگید اکبر، حالا که بگه اکبر، هر دو مجازه. یا فرض کنید اگر ما بخوایم موارد دیگر را هم بگوییم، فرض کنید که یک ترک زبانی به جای قل یک مقدار شبیه گل میگه. گل که نمیگه که. یا لبنانی به جای وجاء ربک میگه وجاء ربک، وجاء ربک، اون جاءه میگه. ما بعید نمیدونیم عرف بگه این داره میگه وجاء ربک، این لهجهش اینه، لهجه است وجاء ربک. نه اتفاقا به او بگی اقرا عدل، اون میگه خب هذا عدل وجاء ربک. آخه شما داری میگی این جه جاله است، او میگه این جاه است، لهجهش اینه. شما به ترک بگی، بگید یه ترک به شما بگه گند بیار، میگه آخه گند رو من چجور بیارم؟ نه معیدم که شما دوچاره چی شدی؟ سوء فهم شدی. خب باید قند ببری دیگه، اون میگه قند دیگه، من که نمیگم گند. یا ببینید اختلاف لهجه است اینها، و اینها به نظر ما حداقل در فرض جهل و صعوبت تشخیص کیفیت متعارفه در زمان ائمه مصداق اقرأ سورة الحمد هم هست. حالا ما اگر نوبت رسید به شک و شک کردیم، ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. ببینید اگر اجازه بفرمایید، اگر در اصل عملی ما یک عنوانی داشتیم، موضوعیت داشت، این فرق میکنه با اینکه این عنوان مشیریت داشته باشه. اینو به عنوان مقدمه عرض کنم بعد تطبیق کنم بر مقام. مثال بزنیم، مولا اگر بگه اقرأ کما یقرأ زیدون، یک وقت موضوعیت داره قرائت زید، اصلا شما باید تابع زید باشید. مولا چه بسا خودش هم نمیداند زید چگونه میخواند، میگه اقرأ کما یقرأ زید. شک میکنی، حالا مثال روشنتر بدم، شک میکنی، زید میگه ملک یوم الدین یا میگه مالک یوم الدین، یا گاهی ملک میگه گاهی مالک. خب اینجا چون موضوعیت داره اقرأ کما یقرأ زیدون، باید احتیاط کنی، هم قاعده اشتغال جاری است اگر شک کردی در اینکه قرائت زید چگونه است، هم استصحاب عدم قرائت زید ملک را، استصحاب عدم قرائت زید مالک را جاری است. نوبت به اصل براءت نمیرسه چون عنوان متعلق تکلیف مشخصه، اقرأ کما یقرأ زیدان. اما اگر این عنوان مشیر باشه، مولا میدونه زید چجور میخونه، نمیخواد توضیح زیاد بده، میبینه زید کنار شماست، میگه اقرأ کما یقرأ زیدون، عنوان مشیر است. بعد شما اتفاقا اون روزهایی بود که زید رفته بود سفر، شک کردی زید ملک میخونه، مالک میخونه، گاهی ملک میخونه گاهی مالک میخونه. خب این کنه و امام نمیدونی به شما فرموده اقرأ ملک یا فرموده اقرأ مالک یا فرموده اقرأ احدهما، چون عنوان مشیر اقرأ کما یقرأ زیدون. اینجا میشه دوران هم بین تعیین و تخییر. خب کسانی که مثل ما در دوران هم بین تعیین و تخییر اصل براءت رو از تعیین جاری میکنن، میتونن اصل براءت جاری کنن از وجوب قرائت ملک یا وجوب قرائت مالک، نتیجه میشه تأخیر. استصحاب این که زید لا یقرأ ملک اصلا موضوع اثر شرعی نیست، چون عنوان قرائت زیدن مشیر است، هیچ کاره است. شارع این لفظ را مشیر قرار داد، مثل که در روایت داریم علیک به خاصف نعل، پیامبر به شخصی فرمود علیک به خاصف نعل، چون مشیر بود به امیرالمومنین که در بین راه کفش خودش را میدوخت، خصف نعل میکرد، علیک به خاصف نعل. خب این میشه عنوان مشیر، اصلا موضوعیت نداره، مشیریت داره. پس فرق است بین مشیر بودن یک عنوان، اینجا اصلا هیچ اعتباری ندارد این عنوان مشیر. مشارون الی مهم است، اگر او مردد بود بین تعیین و تأخیر براءت جاری است، اما اگر یک عنوانی موضوعیت داشت، نه، اونجا ما قاعده اشتغال باید جاری کنیم. اقرأ کما یقرأ زیدون، اینجا اگر واقعا زید امام است و موضوع است برای وجوب قرائت مأموم که قرائتش مانند قرائت امام معصوم باشد، او نه فرق میکنه، او استصحاب عدم قرائت امام معصوم نفی این عنوان موضوع اثر شرعی میکنه. اگر بخواید مثال دیگر بزنم، حالا عرض میکنم، حالا ما مقدمه داریم میگیم، شما رفتی سراغ ذل مقدم.
ممکنه احتمال تخییر بگم نمیدیم، چون تخته ارز کنن هم میگم.
حالا ما اگر دوران هم بین تعیینین بود و احتمال تخییر ندادیم، از نظر اسلمری روشنه که مجرای قاعده احتیاطه. عرض میکنم اگر دوران هم بین تعیین و تأخیر بود در عنوان مشیر، براءت از تعیین به نظر ما جاری هست. مثال دیگری بزنم، مولا میگه که از کسی که امامه بر سر دارد آب بگیر بخور. خب یک من این عنوان مشیره، یعنی مولا میبیند جمعیت را و اون کسی که امامه به سر دارد موضوعیت نداره. چه بسا اگر بگیم که هیچ کس امامه به سر نداره، مولا متوجه بشه که هیچ اون معمم هم الان امامه به سر نداره، میگه مقصودم زیده، این میشه عنوان مشیر. اگه اینجور باشه، خب نمیدونیم که آیا این عنوان مشیر منطبق است بر زید یا بر ام یا بر هر دو، که مخیر باشم از یکی از اینا آب بگیرم بخورم. خب براءت جاری میکنم از وجوب آب گرفتن از زید، براءت جاری میکنم از وجوب آب گرفتن از ام، نتیجه میشه تخییر. ولی اگر عنوان عنوانی باشه موضوعیت داره، آب از دست کسی از این اینها بگیر که معمم باشد. چرا؟ برای اینکه احترام به معمم هست، این میشه عنوانه که موضوعیت داره. اینجا شک میکنم زید معممه، ام معممه، هر دو معممه. خب هر موردی رو که شک دارم، استصحاب و عدم و کونه معممن جاری میشه و نفی میکنه اجتزاء به آب گرفتن از او را. این کبرا به نظر ما واضحه. اگرم شک کنیم که عنوانی مشیر هست یا موضوعیت دارد، به نظر ما باز مجرای اصل براءته. همین مثال، آب از کسی بگیر که معمم است، نمیدونیم موضوعیت داره یا مشیریت. میگیم براءت جاری میکنیم از وجوب آب گرفتن از عنوان معمم، از عنوان موضوعی معمم. نمیخوایم ثابت کنیم که عنوان مشیر را، نه، کلفت زائده در این است که واجب باشد آب گرفتن از عنوان معمم. این کلفت زائده داره، چون موضوع قاعده اشتغال میشه. و اگر عنوان مشیرم باشه، دوران امر است بینی که از یکی از این دو باید آب بگیریم اگر هر دو معمم بودن فی علم الله، یا از زید آب بگیریم اگر او فقط معمم بود، یا از ام آب بگیریم اگر او فقط معمم بود، عنوان مشارون الی بود. خب براءت جاری میکنیم از تعیین آب گرفتن از زید، تعیین آب گرفتن از ام، نتیجه میشه تأخیر. پس در ما نهنفی، شارع که میگه مثلا امام صادق علیه السلام این جمله ولوالین را اشاره میکنه میگه اقرا هذه الکلمه. انصافا این ظهور در موضوعیت نداره که یعنی اقرا قراءتا عربیتا صحیحه به این عنوان که امام علیه السلام بفرمایند که من عمل کردم تو رو به عنوان قراءت صحیحه عربیه ولی والین کاری به مصداق آن ندارم، خودت برو دنبال مصداق آن. این حداقل ظهور اقرا سوره الحمد نیست، یا ظهور دارد اقرا سوره الحمد در عنوان مشیر، یعنی این حروف را ادا کن. حالا اگر کیفیت صحیحه کیفیت مصریه است، از اول امر شارع میره به اون کیفیت، این کیفیت را تلفظ کن. شما الان نمیدونید که مثلا و ایاک نستعین، که دیدید ایرانی ها میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب شک دارید این صحیحه یا نه؟ حالا این قدر متقنش نیم که و ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا دوران هم بین تعین و تأخیره، چون مسلم و صحیح هست، اما و ایاک نعبد و ایاک نستعین خب بعید نیست، اونم حداقل بشه همین بحث دوران هم بین تعیین و تأخیر. اگر جذب پیدا نکنیم که اینم یک لهجه ایست، تشکیل کنیم بگیم نه در حرف انگلیسی هم بین و فرق هست، دو جورم کتابت میشه، اگه اینجور تشکیل نکنیم ممکنه در عرف بگیم اینا دو لهجه هن برای یک حرف. ولی حالا اگرم تشکیل کنیم نوبت به شک میرسه دیگه. خب امام که میفرماید این جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین رو بخوان، مشارون الیش نمیدونیم اینه که بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا مشارونش که یک جامعی رو میگه بگو که واف تلفظ بشه، حالا یا به نحو و یا به نحو و. خب میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. این که ما بگیم نه ظهور اقرا هذه الآیه اقرا ولا الضالین، یعنی امر به قرائت صحیح عربیه به نحوی که این عنوان موضوعیت داره، این خیلی واضح نیست. الان یه پدر بزرگی از شیراز نوش از قم که اصلا شیرازی هم خوب بلد نیست رفت شیراز، پدر بزرگ کاکو این غزل حافظ رو بخوان، اینم امتثالا لامر پدر بزرگ میخواد بخونه، رسید به یک عبارتی که یک حرفی درش هست، نمیدونه این حرف رو در این شعر چجور ادا کنه، نمیدونه. خب اون پدر بزرگ نمیدونه این حرف در شیراز، این حرفی که در دیوانه در زبان شیراز چجور هست. خب یعنی نمیدونه، چون غزل مشخص پدر بزرگم این قفس غزل رو حفظ کرده دیگه، میگه این قفس اندش میده دست میگه اینو بخوان. خب ظهور نداره در این که به عنوان کلی القراءت و صحیحت و شیرازیه غزل حافظ امن میکنه، این داره امن میکنه به اون واقع و لا اقل من الشک. نه فرض اینه که همینجا احتمال میدیم که واقعا نحوه تلفظ تغییر حرف بده، باز بعید نیست. الان پدری به فرزندش میگه که میگه این خطاب اللهم صل علی محمد و آل محمد، میگه اینو بخوان، برو پشت بلنگو اینو بخوان. خب این که امن کنه این را بخوان، یعنی به عنوان القراءة العربية الصحيحة به این امن میکنه یا به واقع امن میکنه، که اگر واقع و آل محمد باشه قراءة صحیح امن میکنه او رو بخون، اگر واقع جامع بین و با و هست و آل محمد امن میکنه به جامع. من نمیخوام بگم ظهور دارد در مشیریت، ولی انصافا ظهورش در موضوعیت اثباتش سخت هست و لذا بعید نیست ما براءت جاری کنیم در این مرحله. اما مشکل فقط در اینجا نیست، مشکل بالاتر از اینه. حالا آقا اشکالشونو بفرمان ببینیم.
اگر بره پیش امام بگه قرائت صحیح چطوره، امام بفرمان دور ببین عربا چجوری میخونن، این خلاف ظاهره. امام میگه من چیکار
کنم؟ نه دیگه، به امام عرض کنه یا ابن رسول الله، بگم ولا والین یا بگم ولا والین، امام میفرمان که لا ادری، این عرفی نیست، خدایی که نازل کرده این سوره حمدو بگه من میگم این سوره اقرا سوره الحمد، پیامبر فرمود که اقرا سوره الحمد دیگه، قل اقرا سوره الحمد، بعد پیغمبر رو ارجاع بده از شب معراج به عرف، برو تو زمین ببین عرف چی میگه، اینا عرفیه. بابا میگه اینو این واقعا بخون دیگه. من باز اصرار ندارم شما بگید حتما ظهور در مشیریت دارد، ولی لااقل شک بکنیم کافیست برای اجرا اصل براءت. مواردی که مولا عارف نیست عادتا به حال اون مشکوک، مثل مولا عادتا عارف نیست به این که این مایه مشکوک آب است یا آب نیست، باید از عرف بپرسد، چون ربطی به مولا ندارد. اما فضیلت مخصوصا سوره هم کلامی است که از خدا نازل شده، خدا امر کرده به این که این کلام مرا بخوان، کلام را این حروف را ادا کن. خب این حرف قوامش به اون صوتشه دیگه، خب یعنی این صوت را ایجاد کن. خب من نمی این اوجد هاز از صوت، اوجد هاز از صوت یعنی صوت داد یا صوت واد، مشارون الی بشه امر بعیدی نیست. اما
عربی بنویسید بگید آقا این رو عربی بخونید، خودتون باید مصداقش رو روشن کنید، میگه آقا یه متن عربی نوشتن اینو به لهجه عربی بخونید،
این را بخوان، این که نگو این را بخوان. من نمیدونم این را بخوان
عربی هست بخوان، من نمیدونم چجوریه، من فارسم یه متن عربی نوشتم، این متن عربی رو
برید همون نداره، این را بخوان، این حرف زاد هم هست، مشکوک نیست که زاد است یا زا یا ام از زاد و زا، نه به قول شما این حرف زاد هست، این را بخوان، این ولا ضالین این زاده، اینو بخون. خب این را بخوان، این یعنی احتمال نمیدید معنیش این باشه که اگر واقعا در اون زمان خواندن به این شی بود که میگفتن ولا ضالین، خود عرف حجازم به نسبتی که صاحب جواهر میده و از کتب ادبا خواستن استفاده کنن، اونا میگن میگفتن ولا ضالین، و اینکه اخیرا میگن ولا ضالین این تأثیر از قراء مصری است کما اینکه بعضیا ادعا میکنن. خب بر فرض این احتمال رو بدیم، خب اون زمان وقتی همه میگفتن ولا ضالین، امام فرمود این کلمه را بخوان، عنوان مشیر احتمال نمیده باشه که یعنی همینی که هست، همین کیفیت، این کیفیت را تلفظ کن. حالا به هر حال وقتی خدا میگه سوره هم بخون خودش نازل کرده، این دیگه نمیتونیم بگیم نسبت مولا به عبد علا حد سوای، خودش عارف است به این که میگه چه چیزی را بخون. اما مشکل بالاتر از این هست، مشکل در قرائت سوره بعد الحمد که به یک سوره معینه ما امر نشدیم، این مدار امرش اشکله. برای اینکه روشن بشه که امرین اشکالی مثالی بزنم. مولا یه وقتی میاد میگه همه ساکنین این حجره را اکرام کن. نمیدونیم ساکنین این حجره 5 نفرن یا 4 نفر، براءت جاری میکنیم از وجوب اکرام نفر 5. اما اگر گفت همه ساکنین یکی از این حجره ها را اکرام کن، حجره سوم خواستیم بریم اکرام بکنیم، حجره اول 3 نفر ساکن داره، حجره دوم 3 نفر، حجره سوم نمیدونیم 2 نفر ساکن داره یا 3 نفر. اینجا چون امر خصوص اکرام اینها نرفته، نه به نحو واجب تخییری شرعی نه به نحو واجب تعیینی، بلکه عنوان جامع اکرم سکان حجرتن، اکرم ساکنی حجرتن من حجرات هذه المدرسه، این عنوان کلی است. میشه شک در امتثال، چون امر که نرفته رو اکرام این ساکنینی که در این حجره هستن، بگیم مردد بین 2 نفر یا 3 نفر. باز اگه واجب تخییری بود مثل اینکه نمیدونی مولا گفته که اعتق رقبتن او سم 60 یومن یا گفته او سم 30 یومن، اونجا براءت جاری میکردیم. اعتق رقبتن او سم هازه شهر، نمیدونیم هازه شهر 29 روزه یا 30 روز، براءت جاری میکردیم چون واجب تخییری سم هازه شهر. اما اگر اینجور نبود، تخییر عقلی است، اکرام کن همه ساکنین یکی از این حجره ها را. خب من نمیدونم همه ساکنین این حجره سوم 2 نفرن یا 3 نفر، اینجا براءت از چی میخوام جاری کنم؟ اصلا این متعلق وجوب نیست، جامع واجبه که در اون شکی ندارم. وقت گفته میشه که اقرا سورتن، خب سوره یه مصداقی سوره و ضحاست، تا شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم و ضحا، یه عراقی گفت که اسکت حالا صار دال، گفتم و ضحا، یک حجازی گفت اسکت حالا صار وا. خب من هم یا باید 2 دستی بزنم تو سرم یا اینجا یه کاری بکنیم احراز کنیم که هر دو مصداق عرفی قرائت و ضحاست کما لا یبعد، خصوصا در حال جهل، یا بخوایم اصل عملی جاری کنیم. اینجا اجرا اصل عملی مشکله. چرا؟ برای اینکه مولا که نگو اقرا سورت و ضحا، گفت اقرا سورتن، میتونستی سوره تبت بخونی که الحمدلله نزاد داره، نزاد داره. این امرش اصعبه، این رو انشالله فردا بررسی کنیم و وارد بحث بعدی بشیم انشالله.